سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان رادیو فردا. با مجله بعد از ظهر امروز یک شنبه 28 آذر در خدمت شما هستیم. همونطور که گفتم امروز یک شنبه 28 آذر 1400 خورشیدی است و مجله بعد از ظهر رو با حضور همکارم بکتاش خمسه‌پور که اخبار ایران و جهان رو به اطلاع شما خواهد رسوند آغاز میکنیم و در ادامه خدمتون میگم که چه بخشها، گزارشها و گفتگوهای دیگری در این مجله خواهیم داشت.
درود شنوندگان ارجمند. یک مقام وزارت بهداشت در ایران با تایید مشاهده سویه اومیکرون ویروس کرونا در کشور گفت ستاد مقابله با کرونا یا آن وزارتخانه در همین باره جلسه اضطراری تشکیل داده است. محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت از ضرورت افزایش استفاده از ماسک و تزریق دوز سوم واکسن به عنوان بحث‌های مطرح در جلسه نام برده و گفته از پیشنهادهای آن ستاد به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه خواهد شد. در واکنش دیگر حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره شیوع تند اومیکرون هشدار داد و گفت اگر قرنطینه اعمال نشود طی 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک بیماری کرونا در کشور خواهند بود. او گفت باید حداقل برای 4 هفته قرنطینه ها در مدارس، دانشگاه ها، کنسرت ها، ورزشگاه ها، رستوران ها و مجامعی که بیش از 10 نفر در آنجا هستند اعمال شود و افراد 12 تا 18 سال نیز واکسن بزنند. سازمان بهداشت جهانی روز گذشته اعلام کرد که اومیکرون در 89 کشور گزارش شده است. مراجع قضایی جمهوری اسلامی در استان کردستان از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی در روز یکشنبه امروز در زندان سنندج اطلاع دادند. در اطلاعیه‌ای که در این خصوص منتشر شده حیدر قربانی به بغی، مشارکت در قتل عمدی 3 نفر و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده است. حکم این زندانی امرداد سال گذشته صادر شده بود و در ماه‌های اخیر فعالان حقوق بشر با اشاره به شکنجه و عکس اعترافات اجباری از این زندانی بارها درباره احتمال اجرای حکم هشدار داده بودند. صالح نیکبخت وکیل حیدر قربانی پیش از این با اشاره به اینکه حکم اعدام این زندانی بر اساس اتهام بغی برای وی صادر شده گفته بود که شرط تحقق این اتهام عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در مقابل جمهوری اسلامی است، اما موکل وی هیچگاه اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی در سنندج و کامیاران بوده است. سازمان عفو بین الملل در 27 مرداد ماه با اشاره به اینکه اعترافات اجباری حیدر قربانی تحت شکنجه بوده خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک محکمه منصفانه شده بود. حیدر قربانی همراه محمود صادقی برادر زنش در مهر 95 به اتهام همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران بازداشت شد. منابع جمهوری اسلامی و سعودی به فرانس پرس اظهار داشتند یک هواپیمای عراقی روز گذشته حسن ایرلو عضو ارشد سپاه پاسداران که به عنوان سفیر جمهوری اسلامی به حوثی‌ها معرفی شده بود او را از صنعا پایتخت یمن به خارج منتقل کرده است. فرود این هواپیمای عراقی و انتقال سفیر جمهوری اسلامی به خارج از صنعا بر اساس یک معافیت کم سابقه از محاصره هوایی اعمال شده توسط ائتلاف سعودی بر فرودگاه صنعا صورت گرفت. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته گفت که مقدمات انتقال حسن ایرلو که به گفته او از چند روز قبل به ویروس کرونا مبتلا شده برای معالجه به ایران فراهم شده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه نوشت شبه نظامیان حوثی خواستند حسن ایرلو به تهران بازگردد و به مقامات سعودی اطمینان دادند که دیپلمات جدیدی را جایگزین او نمی کنند.
ممنونم از همکارم بکتاش خمسه‌پور که اخبار جدید ایران و جهان و تحولاتی که اتفاق افتاده رو به اطلاع شما رسوند. و اما بشنویم که چه خواهیم داشت در این مجله نیمروزی. مشاهده سویه اومیکرون در ایران و نگرانی هایی که مقامات بهداشتی ابراز کردند. تردیدهایی در زمینه توان نظامی و تسلیحاتی اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران که از جانب نیویورک تایمز گزارش شده. اجرای حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی در زندان سنندج در امروز. گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره این اخبار و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با اعلام مشاهده موارد ابتلا به سویه اومیکرون در ایران، همه‌گیری ویروس کرونا در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. برخی مقام‌های بهداشتی در این زمینه هشدارهای جدی دادند. پیام تبرسی، عضو کمیته علمی کشوری کرونا، گفته است اومیکرون طی 17 روز تبدیل به سویه غالب در کشور می‌شود که این سرعت درباره گونه دیگر ویروس کرونا که پیشتر شایع شده بود، یعنی گونه دلتا، 100 روز بوده است. پیام تبرسی تاکید کرده که فقط 17 روز وقت داریم و همچنین او و مقامات بهداشتی دیگر از لزوم قرنطینه و بازگشت محدودیت‌هایی که در ابتدای همه‌گیری کرونا اعمال شده بود حرف زدند. با ماهان غفاری، متخصص همه‌گیری شناسی در بریتانیا، در این زمینه گفتگویی کردم و نخست از او پرسیدم درباره نوع اعلام اولین نمونه ابتلا به گونه اومیکرون ویروس کرونا در ایران چه نظری دارد؟
به نظر تقریبا مسلم بود که این سویه هم در ایران از چند روز یا حداقل چند هفته پیش احتمالاً ورود پیدا کرده. همونطور که می‌دونید سازمان بهداشت جهانی الان در بیشتر از 80 کشور سویه اومیکرون رو گزارش کرده که رصد شده. در همسایگی ایران، ترکیه، پاکستان هم هفته پیش در واقع موارد اولیه رو مشاهده کردن. این که در ایران یک لابراتوار خصوصی در واقع در ابتدا این سویه رو الان گزارش کرده که پیدا کرده، یکمی شاید در نوع خودش تا حدی عجیب باشه، اما به هر حال حد و اون گمان زنی رو تایید میکنه که به هر حال اومیکرون هم احتمالاً چند روزی باشه یا هفته باشه که وارد ایران شده و عمدتاً ما به خاطر ظرفیت محدود تست گیری وقتی بروز یک سویه رو میفهمیم که تعداد افراد مبتلا به اون سویه خاص رو به افزایش گذاشته باشه و این میتونه از این جهت هم نگران کننده باشه.
همونطور که در خبرها آمده، برخی مقامات بهداشتی در ایران از لزوم قرنطینه و محدودیت‌های خیلی جدی‌تر حرف زدند. آیا به نظرتون اینها با آنچه که در پیش به مناسبت دهه منجر به پیروزی انقلاب اساساً قرنطینه و محدودیتی اعمال خواهد شد و میپذیرن این ضرورتش رو که از جانب مقامات بهداشتی اعلام شده؟
ببینید الان هر کشوری شما نگاه بکنید که سویه وارد شده، خب متاسفانه دیدیم که یک رشد بسیار فزاینده، یعنی از دلتا و سویه های قبلی هم بدتر، رشد بسیار سریع ابتلا رو شاهد بودیم و در واقع شاید به نوعی بگیم که در ایران هم طبعا خطر این وجود داره که این سویه یک رشد بسیار فزاینده داشته باشه با توجه به شرایطی که ایران داره. افرادی که بوستر گرفتن درصدشون بسیار پایین هست. دو دوزه هامون هم حتی شاید اگر در بهترین حالت در همون حدود 60% باشن، 65% باشن که باز درصد پوشش بالایی نیست. به هر حال این سویه قابلیت این رو خواهد داشت در شرایط فعلی ایران که در هفته‌های آینده یک رشد سودی داشته باشه. طبعا در چنین شرایطی الان خیلی کشورها اتخاذ شرایط ویژه کردن. حالا کشور انگلیس دوز بوستر بوده، در اسکاتلند تدابیر سخت‌تر، حتی محدود کردن ساعت کاری افراد بوده. برخی جاها در اروپا که مثل هلند کلا به قرنطینه کامل رفتن. طبعا ایران هم الان واقعا تایمر تیک تیک ساعت افتاده برای یک اقدام بسیار جدی و معنادار. به نظر من اولینش همین هستش که فوق العاده باید ظرف تست گیری بالا بره برای رصد به موقع این سویه در نقاط مختلف کشور. دو، باید به طور جدی قضیه بوستر در ایران پیگیری بشه و شتاب بهش داده بشه. اما مسئله بوستر چیزی که مهم هست اینه که ما حتی خیلی هم بخوایم سریع روش کار کنیم، تو سه هفته یا یک ماه یک طیف وسیع رو بهشون دوز بوستر بزنیم، باز این زمان خواهد برد تا تأثیرش رو بذاره، در واقع اون ایمنی ایجاد بشه در افراد و این خودش ممکن است یک ماه و نیم طول بکشه. برای همین در این حین ما باید تدابیر دیگه مثل دورکاری، مثل عدم تجمعات گسترده، شکستن حلقه‌های بیماری رو مثل مشابه اون طور که در اوایل پندمی داشتیم جدی بگیریم که به گستردگی سریع این سویه منجر نشه. چون واقعیت این هستش که اگر ابتلا بالا بره طبعا به یک درصدی بستری‌ها بالا میره و ما میتونیم به شرایطی برگردیم که ظرفیت بیمارستان‌ها مجدداً به حد اکثر خودش برسه.
گفتگوی بنده رو با ماهان غفاری، متخصص اپیدمیولوژی در دانشگاه آکسفورد میشنیدید درباره اعلام اولین موارد ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران. شنبه 27 آذر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تردیدهایی در زمینه توان نظامی و تسلیحاتی اسرائیل برای حمله همه جانبه به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح کرد. به نوشته نیویورک تایمز، مقامات ارشد نظامی پیشین و کنونی اسرائیل میگویند این کشور توان انجام حمله‌ای که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند ندارد، یا حداقل میتوان گفت چنین چیزی در زمان کوتاه میسر نخواهد شد. در این زمینه با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه گفتگو کردم و به اتفاق این گفتگو رو میشنویم.
من چی میکنم؟ زمانی که دولت آقای بنت از تایم آقای پیش سر کار اومده، هم به اعتبار اینی که بگیم ما سیاست متفاوتی داریم در قیاس با دولت آقای نتانیاهو و اینی که آقای نتانیاهو فقط شعار داده راجع به نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران و مهار تأسیسات هسته‌ای، بیش از پیش روی اینی که ما امکانات نظامیمون هم باید بررسی بکنیم، آماده سازی بکنیم، هم به اعتباری که واقعا یک روزی شاید بشن بخوان ازش استفاده بکنن، و هم در این رابطه که اهرم جنبی بسازن برای اعمال فشار در رابطه با این مذاکرات وین، که دست آمریکایی‌ها باز باشه برای اینکه اونجایی که ممکنه ایران را هم به لحاظ مفاد برجام و هم به لحاظ قول قراره که ازش میگیرن راجع به این که درباره مسائل مربوط به سیاست موشکی، سیاست منطقه‌ایش هم حاضر به گفتگو باشه، این تهدید نظامی و آماده سازی نظامی یک اهرم فشاری را ایجاد بکنه برای تسهیل کار آمریکایی‌ها. و اونجایی هم که این مذاکرات به نتیجه نرسید و شکست خورد احیانا، موقع خود اسرائیل در شرایطی باشن که بتونن برن در ظرفیت هسته‌ای ایران رو نابود بکنن. و همه این احوال همیشه این تردید وجود داشته که واقعا چقدر اسرائیل ها میتونن توی این زمینه پیش برن، خصوص که کمک آمریکایی ها هم نباشه و دولت آمریکا همچنان یک حدی از احتیاط رو در این که بخواد اهرم نظام متوسل بشه چه خودش و چه اسرائیل داشته باشه. از این جهتش گزارش نیویورک تایمز خب قبلا هم راجع به این مسائل مربوطه که چقدر اسرائیل میتونه واقعا آماده سازی نظامی بکنه، این تردیدها وجود داشته. امروز جمع بندی کرده نیویورک تایمز با استناد به این گفتگوها، هم به لحاظ اینه که اصولا اسرائیل به لحاظ لوجستیکی مشکل داره، یعنی هم با توجه به مسافت زیادی که بین ایران و اسرائیل باید هواپیماهای سوخت‌رسان داشته باشه، اینکه هواپیماهایی که اون بمب‌های سنگین رو بتونن هم بکنن برای اینکه تأسیسات هسته ایران که زیر زمین از بین ببرن یک طرف، اینکه اصولا اون بمب‌های سنگ در شکن هم اصولا اسرائیلی‌ها در اختیار دارن یا ندارن و آمریکا چقدر حاضرن بهشون بدن، این مسئله لوجستیکیشه. ثانیا واکنشی که میتونه ایران نشون بده و منطقه به نوعی بیفته به یک نوعی از تنش و مناقشه و جنگ، این هم خود مسئله دومیه که آمریکایی‌ها بیش از پیش راجبش با اسرائیلی‌ها هماهنگی نمی‌کنن، از اینکه اهرم نظامی واقعا به عنوان یک اهرم واقعی در دستور کار قرار بگیره. و مسئله سوم اینه که اصولا حتی اگر برن اسرائیلی‌ها بخشی از تأسیسات نظامی ایران هم بزنن، آیا اول میتونن از پس همه این سایت‌های مختلف هسته‌ای و اون جاهایی که تأسیساتی در رابطه مشغول به کارن بر بیان ایران، یکی بدون اینکه که با توجه به اینکه ایران هر صورت دانش این مسائل رو داره و این متخصصاشو داره، ممکنه عقب بندازن ولی میتونه دوباره تاسیساتش رو راه بندازه، احیا بکنه. و همه این دلایلی که اصطلاح همطور که اشاره شد آمریکایی‌ها از دوره دولت آقای اوباما همچنان مذاکره و مهار ایران از طریق قراردادهای حقوقی و بین‌المللی رو موثرتر می‌دونن تا اینکه با یک درگیری نظامی بخوان ظرفیت هستی رو نابود کنن.
حالا در حالی که انتقادها به ایران برای ترک میز مذاکرات داره گسترده‌تر میشه، فکر می‌کنید آیا اعلام این خبر در این گزارش می‌تونه امتیازی به حساب جمهوری اسلامی واریز بکنه؟
طبیعیه که به اصالت ایران هم به اعتبار بحثی که شد و هم به اعتبار این که میدونه آمریکا یا تا چه حد راجع به این مسائل با اسرائیل هماهنگی دارن، یه خورده خب فکر میکنه دست خودش بازه که بتونه مانور بده راجع به این مسائل. منتها در نظر بگیریم که ایران از دو جهت داره اصلا مسائل رو پس گوش میندازه یا حاضر نیست به خاطر مسائل و منافع ملی ایران، به خاطر وضعیت معیشت زندگی مردم، به خاطر عقب افتادن توسعه کشور بهشون توجه بکنه. یکی اینکه اول که درسته که اسرائیلی‌ها با توجه به این گزارش این امکان نداشته باشن که بخوان حمله بکنن، بتونن حمله بکنن به ایران یا امکانات نظامی رو به کار بگیرن، ولی خب ما میدونیم که در 15 سال گذشته امکانات دیگه‌ای داشتن به لحاظ دیجیتال، به لحاظ سایبری که بتونن و به لحاظ خرابکاری و سابوتاژ همچنان این امکانات برای اسرائیل در دستش هست. و اینه که هم خصوص جامعه جهانی آمریکایی‌ها امکانات تحریمی و برگردوندن پرونده کل پرونده ایران به شورای امنیت و اینها اگر بخواد این مذاکرات شکست بیانجامه، بدون نیازی باشه به هم توسل به اهرم نظامی، میتونن دوباره برگردن به سازمان ملل، شورای حکام مثلا این پرونده رو ارجاع بده به شورای امنیت و دوباره با کمک اروپایی ها و حتی چینی ها و روس ها یک دوری جدیدی از تحریمی که فراتر از اون چیزی که همین الان هم داره اعمال میشه به ایران تحمیل بشه و بیش از پیش اون دور باطل عقب موندگی ایرانی، دور باطل فشار و بدبختی که مثلا نصیب ایران شده با توجه به این سیاست جمهوری اسلامی و تهران داره پیشون داره تشدید بشه. تو این عرصه هاست که لزومی نداره که حمله نظامی در کار باشه و جمهوری اسلامی باید به این همه اسلام و مصیبت و مشکلاتی که میتونه همچنان این نوع سیاست سرسختانه پیش بیاره هم توجه بکنه که خب توجهی نمیشه.
شنونده گفتگوی بنده با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه خاورمیانه بودی، درباره گزارش اخیر نیویورک تایمز که تردیدهایی در مورد توان نظامی اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران مطرح کرد. و اما همان گونه که در خبرها آمد، دادگستری کل استان کردستان از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی، در روز 28 آذر 1400 یعنی امروز در زندان سنندج خبر داده است. در اطلاعیه دادگستری کردستان، آقای قربانی به بغی، مشارکت در قتل عمدی 3 نفر و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده. همکارمان رضا ولیزاده در استودیو کنار من هست برای اینکه جزئیات بیشتری در مورد اعدام حیدر قربانی برامون بگه. رضا جان.
امیر، نکته اینه که این اعدام در شرایطی انجام شده که سازمان حقوق بشری هنگام میگه که خانواده ازش اطلاع نداشتن و مخفیانه انجام شده. ساعت 11 دیشب او را از سلول انفرادی در زندان مرکزی سنندج از بند عمومی به سلول انفرادی میبرن. حکم اعدام ساعت 4 صبح اجرا میشه. ساعت 5 صبح، اینطور که یک منبعی نزدیک به خانواده آقای قربانی به سازمان حقوق بشری هنگام گفته، با خانواده تماس میگیرن. ساعت 5 صبح میگن که ما آقای حیدر قربانی رو داریم به تهران منتقل میکنیم، بیاید برای ملاقاتش. خانواده از کامیاران میرن سنندج، اونجا بهشون میگن که او رو اعدام کردن و میبرنشون قبرستان، قبر او رو بهش نشون میدن، اما اجازه نمیدن که به هر حال پیش از دفن جسد او رو ببینن. و توی همین گزارش در واقع اومده که حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، هم بامداد امروز بعد از اعتراض به اجرای حکم مخفیانه اعدام برادرش توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده.
یعنی در واقع اعدام و خاکسپاری هر دو بدون اطلاع خانواده.
بله، هر دو
اتفاق افتاده. کمی هم از سوابق بازداشت خود حیدر قربانی برامون بگو.
خب حیدر قربانی روز 25 مهر 95 به همراه برادر همسرش با هویت محمود صادقی در منزل بازداشت شدند. اتهامشون همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران اعلام شده بود. حالا با عنوان بقا از اون نام میبرم که به هر حال در ادبیات قضایی و فقه اسلامی ازش در واقع با عنوان عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی یا یک جامعه اسلامی که حاکم عادلی داره نام برده میشه. به هر حال این زندانی سیاسی کرد ماها در سلول های انفرادی و به گفته نزدیکانش تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بوده. نهایتا زیر این شکنجه ها مربوط به اعتراف اجباری شده. در شبکه پرس تیوی وابسته به حکومت ایران که پیش از این هم فیلمی از اعترافات اجباری این زندانی سیاسی کرد رو پخش کرده بود.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری هم قبلاً به حکم اعدام او اعتراض کرده بودند و وکیلش هم حکم قبول نداشت این رو.
بله دقیقاً همینطوره که میگی. سازمان عفو بین‌الملل روز 27 مرداد امسال با اشاره به اینکه اعترافات اجباری آقای حیدری تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شده بود. یک ماه بعد یعنی شهریور امسال جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به 8 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل یک بیانیه مشترکی صادر کردند. در اونجا گفتند که حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده و نگرانی های جدی خودشون رو درباره عدم محاکمه عادلانه و شکنجه او اعلام کردند و خواستار لغو حکم آقای قربانی شدند. صالح نیکبخت همونطوری که گفتی وکیل آقای حیدر قربانی هم قبل از این گفته بود که حکم این زندانی بر اساس در واقع اقراریه که در بر اساس اقرار اون نیست و تنها اداره اطلاعات سنندج و کامیاران در واقع این اطلاعات رو درست کردن، او مسلح نبوده. فرزند آقای قربانی هم قبل از این به هر حال یک ویدیوی منتشر کرد در شبکه‌های اجتماعی، اونجا گفت پدرش بیگناهه و گفت پدرش تحت شکنجه جسمی و روانی نهادهای امنیتی قرار گرفته بود.
ممنونم از رضا ولیزاده که درباره اجرای حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی در روز یکشنبه به ما اطلاعات کامل داد. در همین زمینه و خبرهای دیگری که از وضعیت زندانیان سیاسی به گوش میرسه، واکنش‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان داشتیم که همکارمان بنیامین صدر روی خط اسکایپ با ماست برای صحبت در این زمینه. آقای صدر سلام عرض می‌کنم و برامون بگید که چه بازتابی در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان داشته وضعیت و به ویژه اعدام یکی از زندانیان سیاسی در امروز.
سلام به تو امیر پوریای عزیز و شنوندگان گرامی. خب همونطوری که در بخش قبلی هم رضا ولیزاده اشاره کرد، حکم اعدام حیدر قربانی این گونه که اعلام شده اتفاق افتاده از طرف بعضی منابع خبری. نکته مهمی که خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف به اون اشاره کردن این موضوع هستش که حیدر قربانی رو بارها و بارها سازمان‌های حقوق بشری، همینطور خیلی از دادخواهان، کنشگران مدنی و سیاسی خواستار این شده بودن که حکم اعدامش اجرا نشه، اما جمهوری اسلامی بار دیگه به رغم در واقع استمداد طلبی مدافعان حقوق بشر و اینکه به نوعی زندانیان سیاسی نباید با مجازات اعدام روبرو بشن و اساسا مجازات اعدام مجازات عادلانه‌ای نیست از دیدگاه بسیاری از کنشگران حقوق بشر و همینطور فعالان سیاسی و مدنی، این اتفاق افتاد و کاربرها اشاره کردن به نوعی این موضوع که جمهوری اسلامی چرا سعی داره برای خودش در واقع دشمن تراشی بکنه. خیلی از کاربرها فضا رو این گونه تصویر میکنن که یا نوشتن که جمهوری اسلامی به عمد گویا دوست داره که خودش رو ناقض حقوق بشر معرفی بکنه و این موضوعی هست که در واقع در سالهای گذشته هم ما شاهدش بودیم، مثل اعدام نوید افکاری یا رسیدگی نکردن به پرونده کشته شدن بسیاری از جانباختگان اعتراض ها، مثل در واقع کشته شدگان آبان 98، پویا بختیاری و دیگرانی که در واقع خانواده هاشون دادخواهی کردن، اما به رغم این دادخواهی ها و به رغم در واقع اشاره به این موضوع که بایستی که رسیدگی بشه به این پرونده ها به شکل عادلانه و منصفانه، جمهوری اسلامی این کار رو نکرده و نه تنها پیگیری نکرده اون پرونده ها رو به زعم کاربران، که حتی خودش هم دست به اعدام دوباره فعالین سیاسی و زندانیان سیاسی زده، فارغ از این که نگاه و نگرش این زندانیان سیاسی چه هست. موضوع بعدی هم که در شبکه‌های اجتماعی غیر از اعدام آقای قربانی در واقع بازتاب داشت امروز، ماجرای بدرفتاری با یک زندانی سیاسی زن هست که در واقع
خانم حسینزاده،
بله، لیلا حسینزاده، فعال دانشجویی که ما در خبرها داشتیم، در رادیو فردا هم منعکس شد که اینونه که اعلام شده او هم در واقع مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به نوعی با او بدرفتاری فیزیکی شده در زندان، که این دو خبر مهمترین خبرهایی بود که مربوط به زندانیان سیاسی در ایران میشد. در پیوند با این خبر هم نکته دیگری که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشتن، ماجرای میل جوانان به مهاجرت از ایران که بی ارتباط نیست با نقض حقوق بشر یا نقض حقوق انسانها، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی که وجود داره در ایران، این خبر هم بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی و خیلی از کاربرها اشاره کردن به میل بسیاری از مهاجران که باز ما در خبرهای خودمون هم داشتیم، میل بسیاری از ایرانیان عذرخواهی میکنم به مهاجرت، و این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت.
بسیار ممنونم از همکارمون بنیامین صدر که بازتاب خبرهایی از زندانیان سیاسی و همچنین تمایل ایرانیان به مهاجرت در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان رو با ما در میون گذاشت. همون گونه که چند روز پیش هم در اخبار داشتیم که بار دیگر میزان خرید ملک، زمین و مسکن در ترکیه، رکوردش توسط ایرانیان متمایل به مهاجرت شکسته شد و گزارش‌هایی هم در همین زمینه. و اما با اعلام ساعت 14:26 بعد از ظهر به وقت ایران به صدا، پیام و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا گوش میکنیم که از هر چیز دیگری در نظرهایی که به دست ما میرسه برامون مهمتره.
۴۳ سال دروغ کافیست. دولت مردان بدانند تا عدالت برقرار نشه نهضت ادامه داره. فقط عدالت، نه کم نه زیاد.
طرح رتبه‌بندی حقوق معلمین رو جمهوری اسلامی بالاخره بعد از 10 سال تصویب کرد و این نشان از دستپاچگی و ترس رژیم از گسترش اعتراضات معلمین به بقیه اصناف خبر میده و این طرحی که 10 سال هست هم خود حکومت باهاش مخالف است و جالب اینجاست که معلمین هم با این طرح موافق نیستند رو مجبور شد تصویب کنه تا مسکنی موقتی بر اعتراضات معلمین داده بشه که احیانا این اعتراضات به بقیه اصناف کشیده نشه و گسترش پیدا نکنه.
در مورد این توافق اخیر بچه های بیت رهبری در مسئله برجام و توافقشون با نصب مجدد دوربین ها و روز بعدش اعتراض حسین شریعت مداری نماینده آقاشون در روزنامه کیهان که اونا رو به باد انتقاد گرفته، خواستم عرض کنم که اینا همش تئاتر روحوزیه. اینا دارن اذهان مردم رو آماده میکنن برای نوشیدن جام آقای رهبر. جام زهر آماده است، چون میدونن نه راه پس دارن نه راه پیش، مجبورن تسلیم بشن. دلشون برای ملت ایران نمیسوزه، ولی دلشون برای خودشون و قدرتشون میسوزه که اگر این رفت چه بکنن، دیگه کجا برن از اون مملکت، چون راهی ندارن، جایی ندارن، حد به هر چیزی سر تسلیم فرود خواهند آورد. همینو بس.
در همه کشورهای دنیا که ما میبینیم طبقه معلمین بالاترین حقوق و بالاترین ارزش رو دارن و همه وزیر و وزرا رئیس جمهورا میگویند اگر معلم نمی بود، معلم وجود نداشت، من وزیر، من رئیس جمهور، من دکتر و غیره و غیره هم وجود نداشت. بجز ایران که به معلمین عزیز زحمت کشمون هیچ ارزشی قائل نیستن که معلمینمون رو هم سرکوب میکنن در کشور جمهوری اسلامی ایران و به زندان میاندازنشان و حکمای سنگین برای معلمین عزیز در جمهوری اسلامی ایران در قانون زور و ستم بر معلمین عزیزمون وارد میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و همچنین به غیر از اپلیکیشن تلگرام و نشانی @فرداگرام میتونید صدا و پیام و دیدگاه خودتون رو به شماره پیامگیر ما 2042-02-2112-2113 هم بسپارید. من باید عذرخواهی کنم که در ابتدای این مجله برنامه رو مجله بعد از ظهر اعلام کردم، در حالی که مجله نیمروزی ما بود و 1.5 ساعت دیگر به وقت ایران ساعت 4 بعد از ظهر با مجله بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود.